الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. همطور که مستحضر هستید، بحث در رابطه با این بود که می دانیم دینداری موجب یک شور خاص قلبی برای انسان می شه. خب حالا سوال این است که چرا بعضن اون شور و شعفی که لازمه دینداری است و در اولیاء دین هست به عنوان یک حیات فرهنگی در جامعه دینی پیش نمیاد؟ بحث شد که باید قلب بنا به اشارات قرآنی بتونه پروردگار خودش رو باش مأنوس باشه. در صفحه 55 همون اول جلسه دوم، زعلب از امیرالمومنین علیه السلام سوال میکنه که آیا خدایت را هنگام عبادت او دیده ای؟ حضرت می فرمان ما کنت اعبد ربن لم ارى، من هرگز اون کسی نیستم که پروردگاری را عبادت کنم که نمی بینم. خب سوال کرد، آخه سوال داره دیدن پروردگار بی نهایت چطوریست؟ پرسید یا امیر المومنین کیف رأیتهو، چطوری میبینی؟ حضرت یه قاعده خیلی خوبی رو طرح فرمودن. قال یا زعلب لم تره العیونو به مشاهدت الابشار ولیکن رأته القلوب به حقائق ایمان. خب کلیدیه که اگه روش کار کنیم انشاءالله خواهیم فهمید. فرمان حضرت رب العالمین رو چشمها با این نوع رویت که نمی بینن که، ولیکن رأته القلوب یک، دو چی؟ به حقائق الایمان، یعنی ایمان یه سیری را داره که اگه این سیر درست تیشه قلبها مفتخر میشن به رؤیت رب العالمین. پس اگه کسی هنوز در ساحت ایمان نیست و قلبش به صحنه نیامده است، هرچه بگردد بیشتر دور میشه. شما هرچه تلاش کنید که با گوشتون بشنوید خسته میشید. یعنی اینجور نیست که 100,000 تا گوش یه مقدار بشنوه. که دستگاه خیلی خوبی رو حضرت جلوی ما گذاشتن که اگر انسان بتونه وارد ساحت ایمان بشه، حداقلش این که از نگاه تنزیهی وارد بشیم، اولا نخواد که با حسش ببینه. این بزرگترین بلایی است که افراد حس رو محور کشف واقعیات بگیرن. نگوید که ما اینجور نیستیم، نه، شما هیچ که دومدون اینجور نیستین که بقید بگید خب بس خدا رو وقتی قبول دارم که زیر کارد جراحی ببینم. منظور این نی، یعنی این که عبور کنیم از حس، عبور تنزیهی به اصطلاح، یعنی اصلا جایی برای اظهار نظر حس در این حوزه قائل نباشیم. به اصطلاح میگم آقا فضولی موقوف. مسئله بعدی همینه که جایی برای این که هنوز استدلال که ما را آورده است تا لب دریای وجود بخوایم با ما بیاد. آخه جبرائیل مرز تو مرز معراج نیست، مرز حکایت هست. گفت که لادونو تو انملتن له ترق تو، خیلی حرف عجیب معرفتیه که اون جایی که باید هیچ واسطه‌ای جز خود حقیقت در میان نباشه، استدلال و تفکر عقلی و اینا حجاب بسیار بزرگی است. حجاب نوری است، اما خب حجاب است. ما آروم آروم میخوایم وارد این بحث بشیم که خب چطوری این قلب‌ها به کمک ایمان میتونن بفهمن. طور نیست که علی اصطلاح امروزش بگم یه رابطه دیالکتیکی با هم داره، یعنی قلب از جهت خودش رو از حس و برهان آزاد میکنه، از جهت سوسوی نور اجمالی سراغش میان، نور اجمالی را میگیره، دنبال میکنه، قلب میپروره. قلب که پرورید، سوسوی نور اجمالی جلوه تفصیلی پیدا میکنه. به هر صورت این جمله را ول نکنید که پس این مشاهده به قلوب از طریق ایمان یعنی چی؟ همطور زود، خب همطور که نمیشه ردشیم، خب منجم که به این راحت نمیفهمیم که. معلومه که حضرت در واقع برای کسانی که این فرهنگا میشناسن حرف میزنه. همینجا من دلم میخواد این زاویه بحث رو باز کنیم و زود ببندیم، اما غفلت نکنیم که ببینید بعضی حرفا هست اینها باید افراد در یه فضایی از فکر باشن تا تازه امکان ارتباط با اون حرفا براشون باشه. ممکن است خب یکی بگه که حضرت امیرالمومنین خب برای کی حرف زدن اینجا؟ خب اونایی که تو این وادی بحث ایمان و قلبند، خب میدونن حضرت دارن به کجا اشاره میکنن. خب حالا اگه کسی نه فقط فکر کنه ایمان یعنی این که بپذیرد باید صبح دو رکعت نماز بخونه، قشنگم نماز شه بخونه، خب این که بنا نیست اون اینه بفهمه که، اما بناست اون بهش برد، یعنی اون بالاخره بهش میره. اما قرآن فرمود که اولو اسلم نا، پیغمبر بگو که ما قالت الاعراب آمنا، وقتی که اعراب، قرآن میگه که اومدن یه دی اعراب، اینجا به معنای افراد حاشیه نشینی که خیلی تو متن فرهنگ دین نبودن، نه منظور بستا قوم عرب است، بستا با حاشیه نشین وادیه نشین یه همچی معنای میکنه. گفتن آقا ما هم ایمانو بردیم. خب چرا اینا گفتن ما ایمانو بردیم؟ چرا نمیفهمیدن ایمان یعنی چه؟ بکنن ایمان یعنی که این حرفا رو بپذیریم، خمسمون رو بدیم، زکاتمون رو بدیم، احکام الهیه رو انجام بدیم. اونا گفتن یا رسول ما هم قبول کردیم، ایمان آوردیم. آیه اومد که بگو نه، شما ایمان لمایت خلول ایمان فی قلوبه کن، هنوز شما ایمان نیوردید ولی شما تسلیم فرمان الهی شدید. بعد ادامه میگه نه کار میبره تا به اونجا برسیم. ما برای این نوع بحثا بیشتر جنبه تنزیهیش را تا مقدار زیادی مجبوریم ادامه بدیم. حالا آروم آروم از آن ملتفت میشن چرا تنزیهی، یعنی این که هی بگون این نیست، این نیست، دوباره بگون این نیست، یعنی طرف نجات پیدا کند از این پیش فرضهاش. اون خلایی که براش بعد پیش میاد دیگه ظهور مطلب شروع میشه، ظهورش اصلا در توان ما نیست. یعنی خیلی خیلی این جلسات کمک کنه فقط در حدی است که حجاب‌ها که برطرف بشه، افضل العباده انتظار الفرج، یعنی اون فرجی که منتظر میمونی ان شاء الله واقع میشه به جهت اون انتظار. آیه سوره فاطر رو اون جلسه قبل اشاره شد، دوباره اینجا در صفحه‌ای که داریم میخونیم نگاه کنید. قرآن میفرماد من کان یرید العزه فلله العزته جمیعا، هر کس عزت میخواد، عزت رو ته آیه را اگه نگاه کنید عزت رو معنی میکنه، یبور نبودن، بایر نبودن، مقابل اون دیگه میگه اگه کسی میخواد که نفله نباشه، پوچ نباشه، این باید بدونه حقیقت عزت فلله. شکلش هم بحث شد الیه یسعد الکلم الطیب، عقاید پاک به سوی حقیقت عزت یعنی خدا سیر میکنه، والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح هم اون عقیده پاک و جان انسانی که مفتخر به عقیده پاکیست رو بالا میبره. خب این هاش که تکراریست، این دومیش هم که حالا میخوایم تأکید کنیم تکراریست ولی نیازش داریم. بعد میفرماد حالا میخوای چه کار کنی؟ خیلی اون جلسه اول که این عرض کردم گفتم من بی سواد شاید تا قیامت فرصت نیاز دارم تا این آیه رو بحث کنم، همش تو این قسمت دومه. والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، حالا اگه کسی بخواد از این عزت برخوردار بشه اما نقشه های احمقانه بکشه، یعنی میخواد که راهی پیدا کنه که به سوی عزت عدم پوچی برسه، اما یمکرون از سیئات، نقشه های همراه با عصیان بکشه. میفرماد که اولا ابدیتش از دست داده است، لهم عذاب شدید، این مربوط به ابدیته، و مکر اولائک هو یبور، تلاش ها و نقشه ها و حیله های این نوع فکر و فرهنگ هم به پوچی منجر میشه. چرا اینقدر من تکرار میکنم این قسمت را؟ برای اینکه به خودمون ما جفا بعضن میکنیم، یعنی میخواییم که از پوچی نجات پیدا کنی اما میایم به جای اینکه راه رو پیدا کنیم و صادقانه خودمون رو در اختیار راه بگذاریم، میایم برای خودمون یه برنامه‌ای می‌ریزیم که خودمون مثلا خودمون را از پوچی نجات بدیم. مثلا شما روانکاوی کنید بنیانگذاران رنسانس را، چون بالاخره فرهنگ ما الان شدیداً تحت تاثیر غربه، ببینید اینا همه برنامه های بسیار عمیقی ریختن از کانت بگی، یعنی کانت یه قول تفکر انصافه، یعنی تعبیر من بهتر از این ندارم، قول تفکر. ولی تفکر برای این که راهی پیدا کنه که به جای این که با دین به سوی اون نجات و بقا و عزت برسه، به راهی دیگه برسه. حتما هم میدونین که ما هنوزم که اینجا نشستیم در غرب قدرتمندتر از کانت نداریم. من مثالی که بخوام حالا بزنم برای که اختم مطلب و ملموس کنم، ما یه زمانی میخواستیم که مشق ننویسیم، بچه بودیم، بعد گفت خودت چیکار، میخواست ما این نگاه نکنیم رو کتاب و مشقمونه بنویسیم، از خودمون بنویسیم. خب اگه میخواستیم نگاه کنیم رو کتاب بنویسیم، نیم ساعته مینوشتیم مشقمونه، ولی برای اینکه از خودمون بنویسیم، خب باید معلممون نمیدید ما چی نوشتیم دیگه، خب باید ریز مینوشتیم. خب برای اینکه ریز بخوایم بنویسیم، باید دائم سر مدادمون رو میتراشیدیم. خب سر مداد حساب کنید، یه صفحه میخواستی ریز بنویسی که معلم نخونه، سر مدادم فکر کنم از امرو از تا فردا صبح ما مشغول نوشتن یه صفحه بودیم. این دقیقا همینه میخواد از داره مثال. و وقت بعد چی شد؟ خب معلم گفت این چیه نوشته؟ خب پاره کرد آبرومونم را و خب یهور. این تمام فرهنگ بشر هست که چطور مثال همیشه میدونید که مطلب نزدیک میکنه به یه جهتی دور میکنه. فکر نکنیم تونستم حرف آیه رو بزنم، میخوام رد بشم، ولی روش فکر کنی. میفرماد ولذین، مقابل اون قسمت اول آیه رو ول نکنید که میگید آقا من کان یرید العزه، آقا کسی میخواد به عزت برسه. عزت ها ذهن عزیزان باشد، من عذر میخوام، من خیلی عذیت شم هی بحثی که کردم تکرار کنم و دلم هم واقعا میخواد که شما یه کمک به این جلسه بکنید، نذارین کسی جدید بیاد. اگر هم خلاصه میخواد بیاد، دوتایی نیای تا بلکه اونم نیاد، وگرنه واقعا بحث خراب میشه. و بدونین که اون ظلمی که به بحث میشه، بیشتر شما بعدش بالاخره صوتش رو میگیرین گوش میدین، اما اون که بیاد ناخودآگاه جلسه رو متوقف میکنه. عرض کردیم عزت که ما اینجا میگویم که عزت های اعتباری و اجتماعی نیست. حقیقت العزه، مقام العزه، چی بگم همینقدر رد میشم. خب میگه آقا هر که عزت بخواد فقط از طریق حضرت الله هست، راهش همینه، راهش همینه. خب الیه یسعد الکلم و طیب و العمل و صالح یرفعه، و یه راهش میگن دیگه. بعد میگه که حالا اگه کسی برنامه هایی بریزه که از طریق دیگه به این عزت برسه، دوتا مصیبت میاره که مشخصه. خب پس قسمت حرف بنده همین یک کلمه است. ما تا این برنامه هایی که جایگزین راه عزت حقیقی میشه در درست نشناسیم، اصلا رجوع نمیتونیم به راه صحیح بکنیم. تنزیهی همیشه میگن که هر دینی دین است اون وقتی که اول تونست نفی الهه های دروغی بکنه تا حق خود را بنمایاند. خدا که پنهان نیست که، حجاب ها نمیذارد خدا جلوه کنه. هیچ وقت کسی نمیتونه خدا رو ظاهر کنه، ولی میتونه حجاب ها رو برطرف کنه، حق خودش رو مینمایانه. هر حق اینطوریست. مشکل اینجا همینست که برنامه های به حجاب بردن عزت به نام رسیدن به عزت، این باید خیلی تحلیل بشه. صفحه 56 باز آیه خوبی است که اینا یک کمی کمکمون میکنه. در این آیه پروردگار عالم در قیامت به خود همین بت‌ها و برنامه‌هایی که به هر شکلی بشر ریخته است تا از خدا دور بشه، زحمت هم کشیده است که از خدا دور بشه و به نتیجه برسه، همینا رو خطاب قرار میده که آیا شما همچی ادعایی کردین که میتونید کاری بکنین؟ حتما عزیزان میدونین که اینا بسیار این پدیده های اینجا بعد یه صورت ملکوتی دارن، برزخی دارن، میشه خطاب بهشون قرار داد. مثلا در قیامت خب داریم که مار و اژدها و اینا به طرف حمله میکنن، خب حتما میدونین که اینا صورت‌های اعمال و اراده هاست. این دنیا اراده است، صورت است، برنامه فرهنگیه. اونجا میشه حیوان درنده. اینه که خطاب خداوند میکنه به بت‌ها، به هر معنایی که شما بگیرین، که شما همچی ادعای کردین. آیه این از قال و سبحانه که ما کانه ین بقی لنا ان تتخذ من دون کمن اولیا. خدایا ما اصلا همچی کاری نکنیم، تو بالاتر از اینی که برای ما اصلا همچی شایستگی باشد، همچی ارزشی باشد که بخوایم غیر تو کسی رو برنامه ریز عالم بدونیم او ولایت برش بخواستیم. ولی بعد جریان را میگن، میگن ولکن متعتهم و آباءهم حتی نسوا الذکر و کانوا قوما بورا. میگن ولی خدایا از یه که خودت میدونی اینا را مشغول دنیا کردی، برخوردارشون کردی از دنیا به ادله‌ای که خودت میدونستی، نتیجه چی شد؟ حتی نسو ذکر، اینا یاد تو رو به کلی از دست دادن. وقت چی شد نتیجه؟ وکان و قامن بورا، و اینا ملت بی ثمری شدن، ملت بی ثمری شدن. برای اینکه این روشن بشه من چند سطر رو بل میکنم، آیه بعدی رو میخونم کمک میکنه برای فهم این آیه. میفرماد الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدید، بررسی نمی کنید، نگاه تاریخ اجتماعی نمی کنید به اونایی که چی؟ بدلوا نعمت الله کفرا، خود نعمت الهی را تبدیل به حجاب کردن. کفر یعنی حجاب دیگه، کفر یعنی پوشوننده، کفر یعنی چی؟ یعنی یه دهی بهشون یه امکانی میدن تا با این امکان بتونن صعود کنن، همون امکانات رو حجاب خودشون قرار میدن. تعبیر آیه رو ببینین، بدلو تبدیل کردن نعمت الهی را، نعمت الهی هر چی میخوان بگیرید، یعنی تمام این عالم مگه جز نعمت الهی است؟ میگه نعمت الهی را حجاب کردن. حالا این نعمت الهی هر چی میخواد باشه، این یه خطر است. خطرش چیه؟ باعث میشه که ملت بی ثمر بشه. یعنی اگر نعم الهی که وسیله ارتباط با خداست، تذکر خداست، اینا خودش حجاب شد. خب حالا آیه قبلی را نگاه کنید، معنی میشه که ولکن متعتهم، میگه خدایا اینا را شما برخوردار کردید از زندگی دنیایی، اینا مشغول همین زندگی دنیایی شدن، نتیجهش چی شد؟ ما روی نتایجش اینجا توی آیات کار داریم. کان و قوم بورا، بور بی ثمر، پوچ. ما تو همین صفحه که داریم میخونیم، یعنی پاراگراف سوم، اینجوری نوشته شده: چنانچه در دعای فوق ملاحظه کنید، قرآن مشرکان را ملت یبور و بایر و پوت شده معرفی میکنند. تعبیر پوت شدن یا یبور، یا به تعبیر امروزیش نیهیلیسم، واژه‌ای است که باید نسبت به آن تأمل کرد. شما حوصله کنید که ما احتمال میدیم با ما هم عقیده بشید آروم آروم،
که سراسر عالم به پوچی گرفتار است. دیگه اینجا اصلا بحث این نیست که حالا این برنامه‌های مذهبی و نمیدونم برنامه‌های دینی اینا را ما استثنا میکنیم یا نه. وقتی میگم روح زمان پوچ است، به اون معنا استثنا نمیکنیم، کار رو قشنگ میدونیم. مثل اینست که میگم آقا این نماز تو قبول نیست، حالا به این معنا نیست که نماز بده. میگم ما تو روایت نداریم که میفرمایم حضرت سجاد مثلا تو مفصلا به ابو حمزه سمالی میگن اگه این خصوصیات رو نداشته باشه نمازت قبول نیست. خب اینجا این نماز قبول نیست، راهکار چیست؟ راهکار نیست که ورودی پیدا کنیم تا این نماز قبول بشه، احیا بشه، واسطه رابطه ما را به خدا محقق کنه، یا بگویم آقا فایده نداره پس ولش کن. اصلا بحث ول کردن که نیست، بحث احیا کردنه. بعد از اون یعنی در صفحه 56 این پاراگراف چهارم شاید بگیم، میخونم دقیقا هم گوش بدی. همه ی حرف قرآن در این آیات این است که باید خدای واقعی را پیدا کرد و با او ارتباط پیدا نمود، و اگر کسی برای جلوگیری از اضمحلال خود به غیر خدای واقعی امید داشته باشد، قرآن می‌فرماید و مکر اولئک هو یبور. از قبل هم می‌گفتند شما شهید مطهری ها ببینین چند سال است شهید شدن، این بحثاشون خب حداقل 10 سال قبل از این که شهید بشن حرفشون این بود که آینده آینده فرهنگی است و فکرها اون وقت دیگه تعیین میکنند جامعه را، جهت جامعه را. بعد شما حتما شنیدین که گفتن از بعد از جنگ جهانی دوم رجوع به خدا شروع شد، و بعد گفتند که این رجوع به خدا عین گم کردن خدا میشه. ما میخوایم حالا روی اینا آروم آروم حرف بزنیم. یعنی روحی غلبه میکنه در جامعه که اولا میبینید الان خودتون هم دقت کردین عجیب است که خانواده های غیر مذهبی ما هم شدیدن دلشون میخواد بچه‌هاشون رو طوری تربیت کنن که خوب بچه‌ای باشند. خب برادرم سوال میشه حالا این رجوع، آیا این رجوع رجوعی است که در دل فرهنگ ظلمانی پوچی رجوع به خدا میشه، یا در عین رجوع به خدا در حجاب است؟ هیچ هم بنا نشد من حرفام را مبهم نزنم و خیلی سریع شما متوجه بشید. متن رو هم میخونیم. جایگزینی فریبکارانه. برای توجه به عمق فاجعه نیاز به بصیرت خاص میباشد. دو کس میتونن این بصیرت رو داشته باشن، یکی چی؟ و اندیشمندانی که میشناسند بشر تا کجاها میتواند اوج بگیرد متوجه آن فاجعه میشود، که حرفش انشاءالله بعد خواهیم زد. یعنی بزرگترین ظلمی که به ما شد این که گفتن به قول استاد عزیزمون اومدن پای پیامبر کشیدن پایین، گفتن آقا یه آدم خوبی هست فقط بهش وحی میشه، شما هم میخوان خوب بشین مثل این آقا بشین. اما کدوم آقا؟ آقایی که آوردندش به شدت پایین. یعنی امروز به جهان اسلام بگوی که پیامبر فرموده است اول ما خلق الله نوری، نمیفهمه. اولین خلقت هستی منم. اگه بگم که آقا یه شخصیتی در عالم بوده است که میفرماد کنت نبیان و آدم و بین الماء و طین، من پیامبر بودم و آدم بین آب و گل بود، نمیفهمد. نه اینکه منکر باشه با، میگه یعنی چه حرفا، یعنی چه در حدی که مثلا میگن اینا حرفا صوفیاست. آخه اینا که تو متون محکم ماست، اینقدر شواهد زیاد است که کافیست فقط یه خود دقت کنیم. عرضم و عنایت بفرمان. یعنی اولین مشکلی که پیش اومد این بود که اون اوجی که باید بشر بهش برسه در حجاب رفت. اینجاست که ما حالا بعدن عرض خواهیم کرد اگر اهل البیت نبودن در تاریخ بشر، واقعا اسلام ما از پروتستانتیسم سکولارتر بود. اینکه شما ببینید یک سر و گردنی در دل این دریای بیکرانه جهان اسلام سر می کشد تا نگذارد این جهان اسلام گرفتار سکولار بسیار خطرناک بشه. این که میگم پروتستانتیسم، کاتولیکا یه خورده لاغر یه جو خودشون به هنوز کتاب مقدس وصل میکنن، پروتستانت ها میگن نه هرچه مدرنیته بگه، یعنی دین استحاله شده برای ادامه مدرنیته، این دیگه دین نیست. مثل بعضی همین روشنفکرهای خود ما که میخواستن در یه دوره ای به جای این که خودشون را مطابق دین کنن، دین را میخواستن مطابق خودشون بکنن. پس یه دهی که من اینجا منظورم دانشمندان، بیشترین مصداقم عالم واقعی یعنی ائمه، و نیز آنهایی که کارد پوچی تا مغز استخوانشون فرو رفته است، از اوجی که می توانستن به سوی آن سیر کنند آگاه خواهند شد. که این یه چیز طبیعی است که وقتی انسان متوجه شد وای این فکر تا چه ابتذالی ما را میکشونه، بعد متوجه میشن این فکر اساسش غلط است. من دلواپسم که بحث اصلیم هنوز مونده است، ولی یه مقاله یه بار میخوندم از یه دانشمند سوئدی، خیلی پسندیدم، اونقدر به وجد آمدم که مثلا یادم رفت که متن مقاله را لااقل یا با آدرسش را یادداشت کنم. این هنوزم همینطورم، گاهی خود مطلب رو اینقدر نگاه میکنم که دیگه حواشی نمیتونم نگاه کنم. این دانشمنده نوشته بود که فکر نکنید روزی که ما رنسانس رو شروع کردیم میخواستیم به اینجا که فعلا رسیدیم برسیم. خیلی مختصر عرض بکنم، توی یکی از کتاب عرض کردم مفصلشم. میگه که نه، ما ابتدا مرگ رو نفهمیدیم، ادامه ی حیات نفهمیدیم، از مرگ ترسیدیم. چون از مرگ ترسیدیم اسلحه های مخوف ساختیم که مرگ را بمیرانیم، مرگ بدتری نصیبمون شد. میگه و چون باز از مرگ ترسیدیم پیران را از زندگیمون خارج کردیم که متذکر مرگ نباشن، پیری بدی نصیبمان شد. همینقدر ببینید، یعنی این که بعد خودش میگه این که امروز ما به این بدترین زندگی ها دوچار شدیم، ما اراده نکردیم که به اینجا برسیم، اما شروعی کردیم که حتما به اینجا میرسیم. اون چه که خیلی دلم میخواد بتونم عرض کنم تو همین قسمته که شما الان وقتی در این پدیده های جامعه را میبینید، این وصل پینه کردن اینا طور نیست، آخرش این کار رو باید بکنیم، اما این که آدم بهش نمیده خواستگاه این حرکات و این فکر کجاست و با چه رجوعی میشه اساساً حرکت رو عوض کرد، این همون 20 سال هرانشینی نبی الله رو میخواد. ببینید حالا من مثال تو مثال میارم. خب چرا خدا واقعا این رسالت را به نبی الله داد؟ چون پیامبر میخواست عمیق حل کنه مسئله را، میدید فایده نداره، ظلمات بزرگ است. خود بنده تو این بحث که انشاءالله خدمت عزیزم یا جایگاه اشراقی انقلاب اسلامی در فضای مدرنیسم، معتقدم حضرت امام رحمت الله علیه دقیقاً این انقلاب به قلبشون اشراق شده است. ادله را اونجا عرض خواهم کرد. یعنی اشراق به این معناست که تا
طرف باید بشیند عمیقا تمام جوانه خلع را ببینه و مشغول یک درمانهای جزئی سطحی نشد و بخواد اساسا تحول ایجاد کند، الفبای ظلمات رو به هم بزنه و امیدشم فقط به پروردگار عالم باشد. اینجاست که یه مرتبه بینید یک تئوری میاد که این تئوری هر چه جانبش رو نگاه کنی میبینی اصلاح کننده است و جلو رونده و تاریخ ساز و آینده پرداز است. این حرف ها مثال اینجا این شعر هولدرنی ترجمش این است، آدم عجیبی است. جمله رو در سطر سومه که صفحه 57 میبینید، میگه بیداری از همان جایی شروع میشود که فاجعه شروع شد. به همین معناست، اگر نه از جهت دیگه حرفش درست نیست. یعنی وقتی آدم عمق فاجعه را بشناسد ببینید ای وای، یعنی اینقدر که علم دانشمندای غربی میدونن غرب زدگی چه بلایی است، میدونیم که ملت‌های دیگه نمیدونن. اصطلاحاً میگن ملت‌های دیگه الان در قرن 18 به سر میبرن، ما که دقیقاً من نظرم است محافل ما یک قدم از قرن 18 غرب بالاتر نیست، با همون غرور پلنگ دماغی قرن 18 که اینا فکر میکردن همه کار دنیا رو میتونن با مدرنیته درست کنن. حالا بابا اونا پست مدرنشم رد کردن، ترانس مدرنشم رد کردن، اصلا دارم برم یعنی دانشمنداشون رو عرض میکنم، روح غرب که ظلمات هست. بحث حکمت خالده و ایناست، 30-40 سال بحث میشه، هنوز یه دی در قرن 18 هم زندگی میکنن، اینم مصیبتیست. هولدرلین آقای آوینی رحمت الله علیه در این کتاب هنر مقدس مال اکهارت یه مقدمه خیلی خوبی دارد، من اشاره به همون کردم. میگه که فاجعه‌ای که غرب به وجود آورد در هنر، حالا خودش دارد یه جوری میخواد ببینه میتونه از بین ببرد. حوصله کنید اینا حرف توش داره. ببینید شما باید اول بدونید که هنر چه کار میکرد که غرب اون را از بین برد و یه جایگزینی فریبکارانه، همین تیتر بحث رو ببینید، جایگزینی فریبکارانه گذاشت. من برای اینکه حرفام رو بتونم خیلی هم طولش ندم، یه تکه از این متن کتاب رو میخونم، تو شرح انشاءالله بقیه هست، بقیهش خودتون بخونید، مقید باشین بخونید. پاراگراف آخر صفحه 57 ملاحظه بفرمایید که این گل، یه گل وسط طبیعت، وقتی در دل طبیعت قرار دارد شما را در حضور میبرد. ببینید شما وقتی با یه گلی که وسط طبیعت است روبرو میشید یه جور دیگه اید تا وقتی که مثلا بشینید یه نقاشی بکشید، یه گل بکشید که بقیه بگن چقدر قشنگه. و در خب وقتی که با گل وسط طبیعت روبروید و در نتیجه با چیزی ماورای صورت گل مرتبط میشوید، به همین جهت هم مایل هستین دوباره آن گل یا گل دیگر را تماشا کنید. حالا میگم چرا. تا به حال حضور منتقل شوید، چون آن گل در حیات است. گل وسط طبیعت خود گله نبا، گله به اضافه اون خاک و اون دم و دستگاه حیات را به صحنه آورده است. گله که کندین شما فکر میکنین گله کندین، شما تمام سیستم را به هم زدین دیگه. حالا شما از طریق گل به حیات منتقل میشوید و حالا حیات را دقت کردین، حیات حیات هست دیگه، حیات از جنس وجود است، حیات کسرت نداره. این گل و اون گل در دل طبیعت هر دو شما رو به حیات منتقل میکنه. ها وقت حیات از جنس وجود است، وجود کسرت نداره، وجود برعکس ماهیات است دیگه، مثلا این لیوان غیر این ساعت است، اما وجود وجود است. وقت شما خوندین تو ده نکته که من انسان همش همه جاست. ها؟ چرا؟ چون در ده در نقطه معرفت و نفس، وقتی نفس دونه نگاه میکنی، نفس دون غیر خود دونه، نمیگون من که زنم یا مردم، چون زن و مرد مال بدنه. نفس دونه که نگاه میکنین، نفس دون جنس وجوده. برای همین میبینید این من شما همش همه جاست. شما اصلا میگوی آقا خودم دارم میبینم، خودم دارم میشنوم، این که حالا دارم میگم و دقت کنید این تو بحث نشده. خب چرا شما وقتی که نظر به خودتون میکنید همه دون همه جاست و احساس میکنید همه جا هستید؟ الان شما احساس میکنید خودتون دارین صدا منو میشنوین، خودتون دارید منو میبینید. چرا؟ چون با جنبه وجودی خودتون وارد صحنه شدید. اون وقت وجود جنسش همینه که همش همه جاست. حالا اگه شما اینجوری با گل روبرو بشید، رابطه نیست که انگار همه جای عالم ایستادید. عرض خواهم کرد بهتر از این انشاءالله. حالا ولی اگر همین گل رو از جایگاه خود که طبیعت باشد جدا کردید و به خانه آوردید و تماشا نمودید، تا مدتی از طریق خاطره‌ای که در ابتدا با روبرو شدن با آن گل در روح خود داشتین تغذیه میکنید. اینم مصیبتیه سا که فعلا در فضای مجازی خودتون هستید ولی فکر میکنید در فضای حقیقی هستید. این که میگن حرف میاره، میگن که تمام غرب در سوبژکتیویته. اگه این پاورقی نگاه کنید شاید کمکتون بکنه. پاورقی صفحه 57. حالا این سوبژه، متاسفم که این لغت رو من مجبورم به کار ببرم ولی دیگه چاره‌ای نیست، یعنی این لغت رو باید شما بشناسین. سوبژه یعنی همین شما با گل تو ذهنتون. سوبژه خود یعنی ذهنی از لغت، اما این واژه ترجمهش به این راحتی نیست، باید خودش رو بشناسین. ببینید شما تو ذهنتون گلی که دارید با اون گلی که بیرون باش جانتون مرتبط میشه فرق میکنه. یه هفته که از این گلی که قبلا توی طبیعت بود گذشت اومد توی تاقچه و بعد انداختیدش، شما فقط با حالت اون گل خوشید، دیگه اصلا ارتباط با اون گل ندارید. اون گل فقط تو دل طبیعت میتونست به شما حضور بده و متعامل ایجاد بشه. خب شما چه کار کردین اینجا؟ سوبژه کردید. اومدین چی؟ اومدین یه عکس گرفتید از این گل، خودتون هم واسدین پلوش. خوب جای دارم این نکته رو میگم، خیلی دلم بخواست یه جا پیدا کنم این نکته رو بگم. یه عکس هم گرفتید پلوش، بعد آوردین تو قاب گذاشتید که خب من همینم. خب من همینم خاطره همینی یا خود همینی؟ یعنی اون وقت شما پلو گل واسطه بودید داشتید زندگی میکردید. خاطره زندگی زندگیست یا خاطره است؟ اینه بهش میگن سوبژه کردن. حالا شما حساب کنید اگر دانشمندان ما خیلی زودتر از ما گفتن غرب 400 سال است در سوبژه زندگی میکنه، اول ما نمیفهمیدیم. یعنی بزرگان ما، حالا میگن از اون وقتی که دکارت اومد بحث شک دکارتی را وسط کشید، غرب رو از ابژه یعنی واقع نمایی به سوبژه برد. خب حالا این لغت را چاره ای نداشتم بگم ولی دلم یه خورده راضی شد که انگار یه چیزی میخواستم بگم شد بگم که یعنی چه که میگن که مردم غرب زده این نیست که نمیدونم ادکلن غربی مصرف میکنن، مردم غرب زده در عالم غربی زندگی میکنن. و حالا بفرمایید که در امروز دنیا کی غرب زده نیست؟ اونی کم که دارد ضد غرب حرف میزنه نمیتونه غرب زده نباشه. یعنی بنده الان شروع که میکنم که ختم که میکنم غربی شروع میکنم، غربی هم ختم میکنم. حالا چطوری باید در اومد؟ این که زود فکر کنیم حالا فردا ما دیگه یه فحشی به غرب میدهیم و از غرب راحت میشیم، اینا تا سبژه بودن خودمون را نشناسیم. جمله بسیار قشنگی است از اساتید بزرگ: انسان خود سبژه شده است. تا سبژه بودن خودمون را نشناسیم، یک، عبور از سبژه را نشناسیم، و بعد عبور از سبژه را که شناختیم باز کار درست نمیشه. تو بحث مدرنیته یک کمی بحث شد، و بعد راه شروع با عزمی که میکنیم پیدا نکنیم کار حل نمیشه. حالا بریم جلو ببینیم چی میخوایم بگیم. خب ببینید، میگه که ابتدا با روبرو شدن با اون گل، صفحه 58 دارم خم، با اون گل در روح خود داشتین تغذیه میشدید، حیات بود. حیات یعنی خودمون دیگه. و با دیدن گل موجود در گلدان اتاق، آن گل وسط دشت و حیات مربوط به آن برای شما تداعی میشود، وقت شما راضید. همه مصیبت همینه. از کدوم خدا ما باید راضی باشیم؟ خدای فیلسوفا یا خدای پیامبرا؟ شما تا کی میتونید با این گل خوش باشید؟ میخونیم. ولی بعد از مدتی که از طریق گل گلدان ارتباط با گل وسط دشت ممکن نشد، آن را بیرون میاندازید. حرف نیچه شروع شد: خدا مرده. در این فعل و انفعال شما به امید داشتن حیات موجود در مجموعه طبیعت آن گل را به خانه آوردید، غافل از این که آن گل در آن مجموعه قدرت انکشاف و به حضور بردن داشت، ولی شما را با وجود و شما را با وجود حیات، با وجود حیات مرتبط میکرد، نه با خاطره حیات. خود حیات وسط بود، اما خب با فکر حیات هم میشه مدتی خوش بود، ولی این که ظلمات هست، این که سخت است براتون شاید وقتی میگم این ظلمات هست، یعنی اگه اینا خوب گرفته بشه، اونجایی که میگیم آقا اصلا نیست هیچی از دین، یعنی خیلی جا حجاب دین است، اینا باید خوب روشن بشه. دخل ما که با کسی بد نیستیم که، حالا بعد روشن میشه. ما معتقدیم یه گوهر دین داره، این گوهر دین رو اگه بتونیم بهش رجوع کنیم، خب انشاءالله خیلی چیزها فرق میکنه معناش. همیشه باید در همین حال در لفافه بمونه. بله، ولی وقتی گل رو از آن مجموعه جدا کردید، با نگاه کردن به آن گل با مفهوم حیات مرتبط میشوید. چقدر بشر خودش را به خوابی زده است که با مفهوم خدا، با مفهوم قیامت، با مفهوم ملائکه زندگی داره میکنه و نه با وجود. ولی امید داشتید مفهوم حیات برای شما نقب وجود حیات را ایفا کنه. خب دیدین که نشد. یعنی شما با این گلی که مدتی هی گفتین خب گلم، منم که عکسم هم پهلوش است اینا، همینجا بعد شما تعجب میکنید چرا در دین اسلام هست که اگر من صور صورتن، روایت از پیامبره، اگر کسی صورتی را کشید روز قیامت بهش میگن بدم، روح بهش بدم، بعد نمیتونه بدمت، میبرندش جهنم. علما خب به متون جزوه تندیس یا مجسمه بنده به لطف الهی روایتش آوردن. شما اگه من میتونستم یه جایی اینا روشن کنم که یعنی چه، حالا همینجا ببینید. خب این صورت ابژست دیگه، یعنی تو روایت البته علمای ما الان میدونن که بدون استثناء مجسم سازی رو حرام میدونن، تو اینش هیچ شکی نداره. فقط میان تو بحث این که آیا تو خونه باشد یا نباشد. در یه روایت داریم که اگر مجسمه‌ای در خانه باشد، جمله این است: ما ملائکه در خانه‌ای که مجسمه باشد عبور نمی‌کنی. خیلی حرف بزرگی است. یعنی حیات، ملائکه یعنی حیات، نور حیات یعنی حیات میره. حالا شما یه خوده نگاه کنید ببینید، شما فکر میکنید که دارید به این نمیدونم مجسمه نگاه میکنید، این مجسمه ارتباط مفهومی با شما داره، در صورتی که شما با چی زنده بودید؟ با وجود. خب ره میگن، خب میگن تو انتظار داشتی این وجود داشته باشید، خب بهش بده وجود یعنی حیات، بعد نمیتونید بدن، حیات مال خداست. به 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 این روایات علامه طباطبایی فرمودن که روایت میخوندن که پیامبر فرمودن اگر فقط آیه آخر سوره کهف برای من نازل میشد کافی بود برای دین اسلام. حالا گاهی آدم میگه اگه یکی این روایات درست تحلیل بشه برای عظمت اسلام تا قیام قیامت کافی است، ولی خب این مقدمه میخواد. اینا گاهی زن عزیزان که بحثای قبل رو داشتن که من هرس میخوردم که بابا به پای مفهوم و وجود و قاطی نکنین، اونا هن کمک بیشتر میتونن بکنن تا وقتی میگم که این مجسمه به چه معناست که مفهوم است و مفهوم حیات است. خود حیات نیست توی این مجسمه، ارتباط با حیات شما نمیتونید پیدا کنید. اما میدونین مجسمه یه موجود زی حیات است. در ضمن روایت هم همین میگه دا مجسمه یه موجود زی حیات حرام ساختنشا. خب وقت با خود حیات روبرو بشین یا با مفهومش؟ خب با مفهومش یعنی با مرده، با مرده روبرو بشی.
بله، متن رو با هم بخونیم. ولی امید داشته باشید، میگه که ولی امید داشتید مفهوم حیات برای شما نقش وجود حیات را ایفا کند که نشد، ولی زاد دیگر به آن گل توجه نداری. اشکال کار این بود که به جایگزینی، که به جایگزینی خود امیدوار بودید. همه مصیبت همینه، مکر و سیاه میخوام معنی کنم هنوا.
یعنی نقشه کشیده که از راه ارتباط، از راه دیگری جز ارتباط با عزت مطلق از پوچی نجات پیدا کنیم. فکر میکردید میشود با جایگزینی گل دشت در خانه به همان سیر حضوری که در طبیعت به آن میرسیدید برسید. ما متن ادامه میدیم. اون گم شده ما کدام است؟ مثال هنر امروز برای ما مثال خوبی است که متوجه میشویم چگونه پوچی خود را به عنوان حقیقت نشان میدهد، و اگر هوشیار نباشیم و راه برون رفت از آن را ندانیم، پوچی خود را به رسمیت میشناسیم. هنری که انسان را در حضور میبرد از طریق جایگزینی هنری که صورت هنر است و نه هنر واقعی در صحنه زندگی بشر از صحنه زندگی بشر خارج شد. وقتی روبروی مسجدی می ایستید که با روح معمار متصل به ملکوت ساخته شده و از آن طریق احساس می کنین گویا در مرکز عالم وجود قرار گرفته اید، آن را مقایسه کنید با هنری که انگیزه به وجود آمدن آن نفس اماره سازنده آن است. میبینین هرگز در رویارویی با آن دو در یک فضا قرار نمیگیرید. حالا میخواهیم بگوییم که گمشده ما کجاست. من مثال باید بزنم دیگه. ببینید شما تأکیدهای بنده را عنایت دارید که گاهی شما به یه ملکوتی رسیدید، یه کشفی براتون پیش اومده است. اصطلاحا میگم آقا یه افقی را میشناسید. در محضر وجود مقدس حضرات معصوم میبینید که یه بصیرتی پیدا کردید. بعد برای اینکه این بصیرت را صورت لفظی یا کتبی یا خارجی بدید، ببینید کلی باید زحمت بکشید. من معلم برفرض تو این کتابم بحث شده، اگر منور بشم به لطف الهی به اون افق، یه جور دیگه خب حرف بزنم، قصه میگم، مثال میزنم، تا بلکه عزیزان را منتقل به اون افق بکنم. عیناً معمارهای ما همین طور بودن. یعنی اصلا هنر مقدس کشیدن که امروز اینقدر دنیا متوجه شده است، چون اینا متوجه شدن که معمار اول با عالم قدس ملکوتش ارتباط پیدا کرده است و بعد میخواد اون حالت قدسی را که در اون سازمان معنوی مرتبط هست بیاره تو صحنه. این که شما میبینید یه مرتبه توی اثر باستانی، حالا تعبیر باستانی هم نمیدونم چرا باستانی، مگه کهنه شده است که باستانی؟ همه باستانی هم غیر وجود. خب شما میبینید که برای همین نمیذارن اثر باستانی ها از بین بره، برای اینکه مثلا جنسش وجود است اگه واقعا باستانی باشه. این احساس میکنین که انگار در مغز عالم وجود هستید. من همین تعبیر را دلم میخواد ول نکنین. چرا اینجوری؟ برای اینکه این خودش حکایت قدس را داره پیاده کرده است. اصلا شما نمیفهمی این زاویه چرا این احساس به شما میده. همینطور که شما در طبیعت این گل به اضافه این مجموعه به شما یه احساس میده، خب اینم اومده از احساس ملکوت. مگه قسمت حیات شما نیست؟ ملکوت حیات است. همطور که این گواکول ها و کروماتین ها و نمیدونم سلول هاسته گل که اینا نیست که به شما حیات میده، یه حیاتیست که در این منظر ظاهر شده است. یک معمار با هنرش، هنر به معنی واقعی، یعنی ما را میبره تو عالم وجود. خب حالا این گم شده است. حالا اگه خواستین ببینیم که دینم چطوری گم میشه، همینطوری گم میشه. همه چیزش هست ولی اون نیست.
بله مطلب بخونیم بلکه روشن بشه. چرا در ارتباط با هنر مقدس که پشتوانه و انگیزه ایجاد آن روح متصل به ملکوت است احساس حضور و امید میکنیم، ولی در ارتباط با هنری که روح توهم زده هنرمند بعد از رنسانس آن را شکل میدهد چنین احساس نمیکنیم؟ شما حالا مثلا بیان، هیچ وقت شما مثلا در این هتل های عجیب و غریبی که با محاسبات فوق العاده دقیق ساخته میشه و واقعا شکل های خیلی قشنگی هم میده، ولی آدم حس میکنه دیگه در قبرستان رفته است. یعنی قبر حیات بیشتر داره تا این هتل. یعنی استفراغ هنر است. تعبیر نمیدونم زشت تر از این من ندارم که بگم که بتونم حکایت کنم. من به دوستان عرض میکنم، میگم این هنر، این هنری که الان تو دنیا هست هنری است که روح معکوس بشر ساخته است. روح معکوس هرچی هم بیشتر تلاش کنه بیشتر آدم را از وجود به خفقا میبره. برای همین هم شما میگوید خب حالا یه پارکی پرلوش بسازیم که قشنگ باشه. وقت پارک هم بر چه اساس میسازی؟ بر اساس همون روح توهم زده. بینی خدای پارک هم میری به جایی که حال بیان چشترونی میکنی. اگه این روح تغذیه میشه باید بدش بیاد از گناه. یعنی شما علت اینکه نادم جوان ما خیلی راحت لجش میگیره متنفر میشه از گناه، برای اینکه با خدا تغذیه کرده. شما از خدا تغذیه نکنین، خب چرا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ خب برای اینکه پاکی ارتباط با خدا نجاست ارتباط با منکر را به آدم نشون میده. ولی شما میبینید نه، در پارکای ما اینجور نیست که شما مثلا احساس گناه کردن را بدیش رو داشته باشید. بحثی خورده میمونه. شما انشاءالله سعی کنید مطالعه بفرمایید صفحه 59 را، منم یه شرح مختصری میدم. خداوند انشاءالله به نور خودش ما را به حضور خودش بپذیرد. صلی الله علی محمد و آل محمد.